با سلام و عرض ادب، داستان منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان و قصه جستن شتر زاله. این متن برگرفته از برداشت این جانب از قسمت‌های چهارم برنامه 827 828 829 و 830 گنج حضور و توضیحات آقای شهبازی و همچنین دفتر دوم مثنوی معنوی به قلم استاد کریم زمانی از بیت 2825 است. خلاصه داستان این است: منافقان در رقابت با مسجد قبا مسجد ضرار را ساختند و از پیامبر درخواست داشتند تا در آن مسجد نماز بگذارد. آنها ادعا داشتند بنای مسجد جهت طعام مساکین و پناه بیپناهان است. پیامبر به ایشان فرمود فعلا قصد سفر به منطقه تبوک را دارم و وقتی برگردم به آن مسجد می آیم. پس از بازگشت از تبوک منافقان درخواست خود را تکرار می کنند و خداوند با نزول آیه 107 تا 110 سوره توبه نیت پلید آنها را آشکار می سازد. یکی از یاران پیامبر که از عدم اعتنای پیامبر به مسجد آنان دچار تردید شده بود، در رویای صادق متوجه امر شد. حضرت پیامبر دستور می‌دهد آن مسجد را ویران کنند و آنجا را زباله‌دانی سازند. یک مثال دیگر اندر کجروی، شاید در از نقل قرآن بشنوی. این چنین کجبازی در جفت و تاق با نبی می باختند اهل نفاق. از ابتدا تا انتهای دو داستان را چند بار خواندم. در انتهای داستان مسجد ضرار و شتر زاله دو بیت توجه من را جلب کرد: بر محک زن کار خود ای مرد کار، تا نسازی مسجد اهل ضرار. بس بران مسجد کنان تسخر زدی، چون نظر کردی تو خود زیشان بودی. این دو بیت به من پیشنهاد می کند تمرکز روی خودت بگذار و مسجد ضرار و شتر زاله خود را در خودت ببین و وقتی شناسایی لازم را کردی به بیرون از خودت هم توجه کن. با تمرکز روی خودم متوجه شدم که پیامبر، مسجد قبا، مسجد ضرار، منافقان و آن فردی که دچار تردید در رفتار پیامبر با منافقان شده بود همه در من هست. فضای گشوده شده درونم که شاهد و آینه من است پیامبر وجودم است. او در مسجد قبا که فضای ساده و بدون ریا و بدون کار با ذهن است مشغول پرورش من است. خودش را شناسایی با شناسایی همانیدگی ها و دردها پرورش می دهد. کار او فقط انبساط است و برای این انبساط دلیل و توجیه ذهنی ندارد. برای این انبساط خواسته ای ندارد. در خود دیدم در کنار این فضای گشوده شده درونم همانیدگی ها و دردهای من که شناسایی نشدن و یا شناسایی شدن و رغبتی به انداختن اونها ندارم فضای معنوی و زیبا ساختن. فضایی که تمایل دارم هنرهای معنوی خود را به نمایش بگذارم. حتی در این فضا فضایل اخلاقی به انبساط ترجیح داده شده. من این فضا را مشتاقانه با فضایل معنوی و اخلاقی آراسته کردم و در این فضا امیدوارم خداوند به دیدار من بیاید و آن را تایید بکند، در صورتی که مسجد ضراری ساختم که نفاق دیواره و سقف آن را تزیین کرده. قصد من از ساختن این مسجد جدایی و خرابی بوده. قصد من از ساختن این مسجد این بوده که بگویم من می توانم مسجد زیباتر از مسجد قبا بسازم و اصرار دارم که فضای گشوده شده درونم خودش را با این مسجد هماهنگ کرده و آن را تایید کند. کاش حداقل در این مسجدی که ساختم صداقت داشتم و حاضر بودم همانیدگی ها و دردهایم را بیاندازم. ای دریغا کان سخن از دل بودی، تا مراد آن نفر حاصل شدی. لطف کاید بی دل و جان در زبان، همچو سبزه تون بود ای دوستان. همز دورش بنگر و اندر گذر، خوردن و بورا نشاید ای پسر. ولی این مسجدی که ساختم و با حرفهای من ذهنی که صداقتی در آن نیست تزیین کردم، مثل سبزه‌ای هست که روی مدفوع رشد کرده و به علت ذات کثیفش نمیتوانم از اون استفاده کنم. به عبارتی وسیله هدف رو تخریب میکنه و از اون در تبدیل نمیتوانم سودی ببرم. در همین مسجد ضرار و با همین نفاقی که در من جریان دارد، ولی چون خداوند که همان فضای گشوده شده درونم هست بسیار مهرکیش و رحمتن در رحمت است، سراغم می آید و نمی خواهد ناامید بشوم و مشکلات زندگیم را درست می کند. روابطم رو به بهبودی می رود، کمک های پنهان او را می بینم، ولی باز هم دست از نفاق بر نمی دارم و می خواهم همانیدگی هایم و من ذهنیم که حالا با معنویات و اخلاق و معلومات معنوی تزیین شده حفظ بشود. خداوند کاملا این نفاق ما را می بیند، ولی ما قسم می خوریم که بسیار مشتاقیم که به حضور برسیم و از فراق دیدار یار و آتش برای به حضور رسیدن حرف می زنیم و عجله داریم که با این نفاق زودی به حضور برسیم. در همین وضعیت هم که خدا نفاق ما را می بیند، می خواهد به ما کمک کند و منتظر است که ما این نفاق را شناسایی کنیم و انستو کنیم. این مثل این است که ما مثل پروانه خودمان را به آتش بزنیم و خداوند کمر ما را بگیرد که به آتش نزدیک نشویم. راست می فرمود آن بحر کرم، بر شما من از شما مشفقترم. من نشسته بر کنار آتشی، با فروغ و شعله بس ناخشی. همچو پروانه شما آن سو دوان، هر دو دست من شده پروانران. وقتی نفاق ما ادامه داشته باشد و از طرفی اصرار داشته باشیم که زودتر به حضور برسیم و خودمان را به خاطر کار شدید روی خود لایق این حضور بدانیم، خدا با اتفاقات به ما نشان می دهد که درون ما چه خبر است. گفت حقش ای پیامبر فاش گو، قد را ور جنگ باشد باش گو. گفت ای قوم دغل خاموش کنید، تا نگویم راز هاتان تن زنید. چون نشانی چند از اسرارشان، در بیان آورد بد شد کارشان. یاران رسول در این داستان وقتی دیدن پیامبر به نفاق آنها پی برده، از قسم خوردن برای محافظت از ناموس خودشان استفاده کردند. ما هم برای حفظ ناموسمان در اتفاقات دنبال مقصر می‌گردیم و فراموش می‌کنیم که این اتفاقات نفاق ما را به زندگی نشان می‌دهد و چاره‌ای جز پذیرش نداریم. راستان را حاجت سوگند نیست، زان که ایشان را دو چشم روشنی است. با اینکه پیامبر به سازندگان مسجد ضرار نفاقشان را بعد از فضاگشایی‌های متعددی که با آنها داشت تذکر داد، ولی این اهل نفاق زیر بار نمی‌رفتند و باز هم قسم می‌خوردند که نفاقی در کار نیست. شاید واقعاً آنها متوجه نفاقشان نبودند. و اینکه ما بتوانیم نفاق خود را شناسایی کنیم نشانه خوبی است و کسانی که این نفاق را نمی‌بینند، پرده زخیمی از همانیدگی ها و درد ها مرکز عدم آنها را پوشانده است. گفت پیغمبر که آواز خدا می رسد در گوش من همچون صدا. مهر در گوش شما بنهاد حق، تا به آواز خدا نارد سبق. اتفاقاتی می افتد که شاید خودمان را شایسته این همه درد و رنج ندانیم و با خود بگوییم چرا خداوند که مهربان است با من که روی خود کار میکنم این چنین کرد. و البته این را به صورت شکایت و اعتراض بیان نمیکنیم، بلکه به صورت حضور ناظر میبینیم که در ذهنمان اینطور سوالی میگذرد و اطرافش فضا باز میکنیم و به مرکزمان نمیآوریم و خودمان را برای چنین سوالی که از ذهنمان گذشته سرزنش نمیکنیم. این انبساط ما را به حضور عمیقی میبرد که شناسایی های عمیق از همانیدگی ها و درد های من میدهد. پس تمایل برای شناسایی همانیدگی ها و دردها و سختگیری نسبت به آنها بهتر از صبر و نرمش نسبت به همانیدگی های من است. خیلی بهتر از چنین حلمی خدا که کند از نور ایمانم جدا، گر بکاوی کوشش اهل مجاز، تو به تو گنده بود همچون پیاز. اصرار به نگه داشتن هماریدگی ها و دردها و ادامه دوستی با من ذهنی معنوی باعث می شود که خداوند با اتفاقات متعدد پایه های من ذهنی ما را ویران کند و این در چهار بعد زندگی خودش را نشان می دهد. نتیجه ماندن در من ذهنی نتیجه جز تخریب و هدر دادن هوشیاری اصلی ما ندارد و ما را از هدف اصلی آمدن من به این جهان باز می دارد. چون پدید آمد که آن مسجد نبود، خانه حیلت بود و دام جهود، پس نبی فرمود کان را برکنید، مطرحه خاشاک و خاکستر کنید. صاحب مسجد چو مسجد قلب بود، دانه ها بر دام ریزی نیست جود. داستان شتر زاله. مولانا در ادامه داستان مسجد ضرار داستان شتر زاله را می آورد. می گوید فرض کن شتری گم کردی و کاروانیان در حال بار گرفتن و رفتن هستند. کاروان درنگ نمی کند که تو شترت را پیدا کنی. کاروان می رود و از چشم تو ناپدید می شود و تو در تاریکی شب به دنبال شتر گم شده ات به این سو و آن سو می دوی. و فریاد می زنی که ای مردم، هر کس شتر من را پیدا کند مژدگانی خوبی به او می دهم. و در این اثنا عده‌ای آدم بیکاره که حال تو را می‌بینند از روی ریشخند تو را دست می‌اندازند و نشانه ای اشتباه از شترت می‌دهند، ولی تو شتر گم شده ات را می‌شناسی و می‌دانی همه این نشانه‌ها بی اساس است. در این اثنا شخصی به تقلید از تو و بی آنکه شتری گم کرده باشد سخنان و رفتار تو را تقلید می‌کند. او مدتی این کار را می‌کند تا بالاخره یادش می آید که بله، واقعا شتر او گم شده است. حکمت قرآن چو زاله مؤمن است، هر کسی در زاله خود موقن است. زاله چه بود ناقه گم کرده ای، از کفت بگریخته در پرده ای. پیغام قرآن گم کرده مؤمن است و پیغام قرآن حضور است. هر کسی در گم شده خودش یقین دارد و آن را می شناسد، ولی فعلا این گم شده در زیر هماریدگی ها و درد ها پنهان شده است. همه اجزای کائنات در حال ادامه تکامل خود هستند، ولی انسان که باید گل سرسبد آنها باشد و به دیگر اجزای کائنات در تکاملشان کمک کند، در ذهن و در حال قضاوت خوب و بد مانده است و برای پیدا کردن حضور گم شده اش از علم های این جهانی استفاده می کند. آنها هم راهی اشتباه به او نشان می دهند و انسان سرگشته را سرگشته تر می کنند. هر یک از ره این نشانها زان دهند، تا گمان آید که ایشان زان دهند. این حقیقت دان نه حقن این همه، نهی به کلی گمرهانند این همه. زان که بی حق باطلی ناید پدید، قلب را ابله به بوی زر خرید. هر کدام از این عالمان ظاهری نشانه هایی به این جوینده در ذهن می دهند که نشان ذهنی است، چون آنها خودشان هنوز در ذهن زندگی می کنند و این نشانه ها به نشانه حضور شباهت ندارد. اینها همه حق نیستند ولی باطل هم نیستند، بلکه این نشانه ها اگر جوینده واقعی باشیم ما را به نشانه حقیقی که برای ما آشناست راهنمایی می کند. همانطور که خریدار طلا باید تفاوت طلای حقیقی و طلای تقلبی را بداند، وگرنه از کسی که این دو را از هم تشخیص می دهد کمک بگیرد. در میان دلق پوشان یک فقیر، امتحان کن وان که حق است آن بگیر. مؤمن کیس ممیز کو که تا، باز داند هیزکان را از فتا. وقتی پیشوایی را پیدا کردی که حق را از باطل تشخیص می دهد و راستی این را گشایشی که در درونت به وجود می آید و با فطرت تو سازگار است نشان می دهد، راه را ادامه بده و در اطاعت از او صدق و صفا داشته باش. در این راه دچار امتحانات زیادی می شوی و همچنین قبض و بست‌های مکرر سراغت می آید که همه جزء راه هستند. آنقدر به این راه ادامه می دهی که دیگر طمعی مادی و معنوی در ادامه این راه نداری، بلکه به صورت واقعی گمشده درون خودت را پیدا می کنی و متوجه می شوی که گمشده درون همه انسان ها یکیست. پس بگویی راست گفتی ای امین، این نشانی ها بلا آمد مبین. فیه آیاتون سقاتون بینات، این براتی باشد و قدر نجات. با گشایش در درونمان و انعکاس آن به بیرون و اصلاح وضعیت های بیرونی و بهبود بیماری ها متوجه می شویم که راهی که می رویم درست است. مداومت در راه و صادق بودن و طلبمان باعث می شود دیگر وضعیت های ذهنی هم برای من مهم نباشد و تمام کوششمان بر این است که در مقابل اتفاقات درونی و بیرونی فضاگشا باشیم تا جنس اصلیمان گسترش یابد. دیگر من ذهنی که توهم و کاذب است به خود اصلیمان تبدیل شده است. کاذبی با صادقی شد چون شد روان، آن دروغش راز شد ناگهان. کاذبی با صادقی چون شد روان، آن دروغش راستی شد ناگهان. آن مقلد شد محقق چون بدید، اشتر خود را کانجا می چرید. وقتی انباشتگی حضور بیشتر و بیشتر می شود، همه دردهای هوشیارانه و قبض و بستها و لغزشها و خطاهایی که در این راه داشته برایش شیرین می شود و صداقت و سادگی ذهن او این را متوجه این مهم می کند. در این راه سعی او بر این بوده که به آنچه ذهن نشان می دهد اهمیت ندهد، اتفاقات را بازی بگیرد و فضاگشایی را جدی. ابیات مولانا را بیشتر و بیشتر تکرار می کرده و ارتعاش این ابیات فضای درون او را باز و بازتر می کرده. سیئاتم شد همه طاعات شکر، هزل شد فانی و جد اثبات شکر. سیئاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق. با مطالعه دو داستان و تأمل در آنها متوجه می شویم سختی این راه برای ما آسان می شود اگر از ترفندهای ذهن در این راه استفاده نکنیم، مسجد ضرار نسازیم و دیگران را هم وادار به ساختن مسجد ضرار نکنیم و از کنار مسجد ضرار هم رد نشویم. از مصادیق ساختن مسجد ضرار در خود و دیگران این است که وقتی در این راه پیش رفت کردیم، خود را مقتدا و پیشوای دیگران بدانیم یا دیگران را تشویق کنیم که مقتدای ما باشند. از مصادیق دیگر مسجد ضرار ساختن تمایل به تغییر دیگران چه در خانواده و چه در اجتماع است که این کار می تواند ما را به حبر و سنی کردن دیگران متمایل کند. اگر مسجد ضرار ساختیم که حتما این کار را در لحظات زیادی انجام دادیم، نفاق را به کار نبریم و نگوییم که مسجد ضرار نساخته ایم. این اقرار را بکنیم که به احتمال خیلی زیاد مسجد ضرار ساختیم که تا به حال به حضور نرسیدیم و این را در هوشیاری خود نگه داریم تا استادان جهان روی ما کار کند. بیقراری و شکایت نکنیم اگر خداوند مسجد ضرار ما را خراب کرد و آن را مجدد ترمیم نکنیم و درد هوشیارانه آن را پذیرا باشیم. در مسجد قبا که از ابتدا توسط زندگی ساخته شده و آراسته به نقش‌های ذهنی نیست بمانیم و بدون هیچ مقاومتی آموزش مولانا را بپذیریم ابیات را تکرار کنیم تا ارتعاش آن جنس اصلی ما را گسترش بدهد. در مسجد خودمان به تنهایی کار بکنیم و دیگر در مسجد زرار خود و دیگران ساکن نشویم. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. با تشکر.